أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تا حالا به بانک ها توصیه‌ای که کردیم این است که قرض ربوی را به بانک گفتیم استفاده نکند، به جای قرض ربوی دو تا جایگزین پیشنهاد کردیم. جایگزین اول، در وام‌های تجاری که مال خرید و فروش است مضاربه رو پیشنهاد کردیم، و جایگزین دوم عقد وکالت بود. عقد وکالت دائرش چیه؟ به مراتب از قصه خرید و فروش و بیع و شراء و وام‌های تجاری توسعش بیشتر. این تا حالا دو تا جانشین. حالا جانشین سوم. امروز جانشین سوم را دیروز شروع کردم، گفتم بیع مرابحه، یعنی بانک جنسی را که وام گیرنده میخواد بخرد، بانک میرد براش نقد میخره، یا خود بانک یا کسی رو وکیل میکند که از طرف بانک برو این جنس رو بخر. حتی این وکالت رو میتواند به خود کی بدهد؟ به خود وام گیرنده. خب به خود کسی که درخواست وام کرده میتواند بانک این وکالت رو بدهد، این پول مال من، برو این جنسی رو که میخواهی برای من بانک بخر. میره برای بانک جنس رو میخرد، بعد بانک پس از این که جنس برای او خریداری شد و خود بانک یا وکیل بانک جنس رو قبض کرد، جنس رو چه میکند؟ میفروشد به اون وام گیرنده با بیع مرابحه، یعنی با یه درصدی سود که برش توافق کرده. لا محاله، چون باز پرداخت وام احتیاج به زمان دارد، هم بیع میشد بیع مرابحه، هم میشود بیعی که زمانم درش میاد، و للعجله قسط من الثمن. نتیجه بانک اینجا دو تا سود میگیرد، یکی سود بیع مرابحه خودش رو میگیرد و یکی سود عجل، این که اقساطی داره واگذار میکنه. بنابراین اینجا دیگه قرض ربوی نیست، بانک جنس فروخته است، جنسی رو که مالک بوده است فروخته است به طرف، و دارد در طی اقساط پول چرا میگیره؟ پول جنسش رو دارد میگیره.
سودم
بهش میگیره. آجا همون سودشه دیگه، مرابحه. بانک آقای حسام یه خونه میخوان، بانک میاد میگه آقای حسام من این خونه رو برای شما میخرم، یا همشا یا قسمتیش را، دنگیش را. خب و با اون پولی که داده یا تمام خانه یا قسمتی از خانه را میخرد. اون مقدار که پولش رو بانک داده و گفته من میخرم، خب اون قسمت میشه مال بانک. پس تمام خانه یا آقای حسام یا قسمتی از خانه الان مال بانکه، او قسمتی هم که پولش خود آقای حسام دادن مال آقای حسامه. حالا بانک به آقای حسام میگه آقای حسام این قسمتی که مال منه، دنگی که مال منه، من این دنگم را به بیع مرابحه، یعنی اینقدر سود به من بده، من دنگ خودم رو به شما واگذار میکنم. آقای حسام میگه من پول یه جا ندارم بدم. میگه مانعی نداره. چجوری میخوای بدی؟ میگه 10 سال 20 سال. حواستون هست؟ بله. ما آقامون از دنیا که رفت هنو قسط خونه شو داشت میداد به بانک. چی؟ به بانک. و بعد فوت پدرمون چندین قسط، شاید 1 سال 2 سال بعدش، من رفتم قسطا رو دادم به بانک تا قسطامون تموم شد. قسطا که تموم شد یه نامه نوشت بانک به او دفترخانه ای که تو اون دفتر چه شده بود؟ خانه رهن بانک شده بود. یعنی وثیقه این دین که اگر ما ندهیم، خب آقام اگر ندد پولشا بیان خونه رو چه کنن؟ صرف کنن. نامه نوشت که قصاشون تمام شده، رهن رو آزاد کن. بهش میگن فک رهن. نامه بانک رو با سند ورداشتم رفتم تو او دفترخونه و فک رهن شد. یعنی خانه از رهن بانک چون قسطا تموم شد خارج شد. یعنی ممکن است 20 سال 30 سال این پرداخت اقساط آقای حسام طول بکشه. خب لا محاله اینجا هم بیع مرابحه میشد هم بیع نسیه. و قیمت نسیه از جنس نقد چیه؟ گرونتر است. وللعجله قسط من الثمن، همان گونه ای که برای آقایون اهل علم وللهیکله قسط من الثمن. توجه میکنی؟ ولذا این دو تا سود شد، یکی سود عجل مدت، یکی که نسیه است، یکی سود بیع مرابحه. دو تا سود با هم جمع بشد از قرض ربوی سودش کمتر نیست. بنابراین بانک به سودش میرسد لکن به طریق چی؟ مشروع. دقت میکنی؟ به طریق مشروع. این دومی نخ اتفاقا بانک صادرات بود. بانک صادرات، بانک مسکن بله اونم این کارا رو، ولی این وام رو از بانک صادرات آقام گرفته بود. کل وامم گمانم 400 هزار تومن یه همچی چیزی بود. 400 هزار تومن نه 400 هزار تومن 400 هزار تومن رو باش یه خانه خریده بود. مدت هم خود من تو اون خانه نشسته بودم ولی خب مال آقام بود. و 400 هزار تومن هم به نظرم نزدیک 700 هزار تومن یا 800 هزار تومن بانک پس گرفت. ولی در طی بله در شاید 15 سال طول کشید که مدتی خود آقام میداد، بعد بله 1-2 سال بعد آقام هم من دادم تا قسطا تمام شد و فک رهن شد. خب اگر با این عقد باشه، ببین یه وقت قرض ربوی میگه من اینقدر قرض میدم اینقدر سود میگیرم، خب میشه قرض ربوی حرامه. یه وقت به جای این که قصه یه قرض ربوی باشد میگه چی؟ میگه من جنس خونه مال من پولشو دادم، یا حالا پول همشم نشده پول 3 دنگشو دادم، پول 2 دنگشو دادم. دنگی که مال بانکه را واگذار می کند در عرض 20 سال به شما با اقساط ماهیانه این مبلغ تمام شد. این دیگه بیع مرابحه هست و سودی هم که بانک می گیرد روش هیچ اشکالی ندارد. دیگه اینجا قرض ربوی وجود ندارد. حالا آمدیم بانک از وام گیرندگان که اینجا نشستن از تک تکشون پرسید شما چه چیزایی میخوان بخرید، احتیاج دارید، تا من بانک یا وکیل من برد اینا رو برای شما تهیه کنه. اینا هر کدوم یه لیست دادن. بانک رفت اینا رو لیست رو خرید نقد اوورد گذاشت جنسا رو به اینا تحویل داد. تا اومد بانک تحویل بدهد و بفروشد این اجناس را به این وام گیرندگان، اینا گفتن ما نمیخوایم. بیع و شرا است دیگه. تو بیع و شرا شما یه وقت میرید تو یه دونه بنگاه، میگین یه خونه اینجوری برای من پیدا کن، تو یه بنگاه ماشین میگین یه ماشین اینجوری برای من پیدا کن، توی بنگاه میوه میگید من اینقدر میوه میخوام، توی بنگاه چی حبوبات میگید اینقدر برنج میخوام، از این قسم برنج، میگید چشم برات آماده میکنم بیا ببر. اون طرف آماده کرد، حالا هر کدام از اینا که باشه، میگه پیدا کردم یا آماده کردم، بیا معامله کن، بیا وردار برو. خریدار میگه چی؟ میگه ببخشید ما منصرف شدیم. درسته؟ میشد منصرف بشد خریدار یا نمیشد؟ با میگد که من دیگه خونه رو نمیخوام یا قبلا خریدم، دیگه ماشین رو نمیخوام، دیگه این حبوبات رو نمیخوام، دیگه بفرمایید چی رو نمیخوام، دیگه این میوه رو نمیخوام، ور نمیدارد. خب اینجا اگر این آقایون لیستشون رو دادن، بانک رفت خریداری کرد براشون، وقتی آورده خالی کند تیراهن رو دم ساختمان آقای حسام، آقای حسام میگه نمیخوام ببر، نمیخوام ببر. خب الان تیراهنا رو بانک ببرد بذارد تو فلان رئیس بانک، الان چیکارش کنم؟ گفته اند اینجا اگر بانک متضرر بشد، این ضرر بر عهده کیست؟ ببینید حالا در مثل تیراهن و اینا، خصوص تو مملکت ما چون اجناس گرون میشد، معنی ندارد که بانک متضرر بشد. اما در مثل میوه، خب الان یه کسی عروسی بچه‌شه، به یه بنگاه میوه گفته برای من به اندازه یه عروسی، یعنی یه عروسی که 2 کیلو و 10 کیلو میوه نیست که، چند ده یا چند صد کیلو میوه است، گفته اینقدر میوه برام بیار. خب بنگاه آورده بهش زنگ میزند آقا میوادونو آوردم بیان ببرید، تلفن رو برمیدارد میگه ببخشید آقا، این بله پسر من قدمش خوب بود، پدر دختر فوت شده است، بنابراین عروسی ما چی شده؟ به هم خورده است، مجلس لغو شده، من میوه نمیخوام، نمیام ببرم. حالا میوه فروشی چیکار کنه؟ این یه میوه فروش یه محله است، از این چند صد کیلو بار فوقش بتواند مقداریشو بفروشد، الباقیش چه میشه؟ میدونم که دیگه پس ور نمیدارد که. میوه فروشای دیگه هم بخوان ازش وردارن، تو سر مال میزنن. الان ببینید یه چیزاییست اینجوریست، یا شیرینی مثلا همینجور است، خصوصا این کیکا و شیرینی ترا و اینایی که یه عمر چه داره کوتاهی داره. حالا باز شیرینی خشک باشد، گز باشد، اینا میمونن. اما یک کیک اومده سفارش، یک کیک داده از 50 کیلو از این کیک خامه یا چند طبقه ها و اینا، 50 کیلو کیک سفارش داده، شیرینی پزه پخته. حالا بهش میگه بیا ببر، میگه مجلس ما لغو شد. دروغ هم نمیگه، سر کارم نمیذارد، قصد ایزا و اذیت و اضرارم ندارد، یعنی از قبل این نقشه را طراحی نکرده، واقعا یه جشنی داشته. الان به هر علتی او جشن چه شده؟ لغو شد. بنابراین الان این کیک رو نمیخواد. خب یعنی این 50 کیلو کیک، این 100 کیلو کیک مصرفش رو ندارد. خب شیرینی فروشن نمیتوند اینو رد کنه. الان به کی بدن؟ دقت میکنی؟ حتی بتواند رد کنه، یه طبقشو بتوند رد کنه، دو طبقشو بتوند رد کنه، 5 طبقه کیک مثلا چیکارش کنن؟ و کیک هم که موندنی نیست، فوقش یه روز 24 ساعت میشه نگرش داشت، بیش از این تلف میشن، از بین میره. اینجا چه میشن؟ پس ببینیم، یعنی این مسئله ای که الان میخوام بگیم یه مسئله ایست که بله عامه، فقط قصه بانک نیست، جای دیگه مثل میوه فروشی، مثل شیرینی فروشی، امثال اینا که کسی دستوری رو میدهد و بعد چه میکند؟ لغوش میکنه. یعنی الان من به یه طلا فروش، سکه فروش میگم که من یه سکه 5 پهلوی میخوام، 5 پهلوی بانکی میخوام، 5 پهلوی های بانکی 100-150 میلیون حباب دارند. چون دیگه از 50 سال پیش ضرب نشده، از زمان شاه که دیگه پهلوی زده نمیشد، 5 پهلوی ها دیگه از زمان شاه به این ور ضرب نشده. بنابراین اگه شما بانکیشو میخن، چون ضربش میرد مال 50 سال پیش، خود ضرب قیمت پیدا میکن. خب این ضرب پول ضربه، پول طلا نیست که شما میدید. دقت کردی؟ شما اسمشو میذارید حباب. خب ولی پول ضربه، یعنی 5 پهلوی غیر بانکی که الان برادون میزنن با 5 پهلوی بانکی. یه 2 هفته پیش یکیشون آمده بود پیش من، میگفت ما سکه ضرب میکنیم که با سکه بانکی هیچ تفاوت نداره و فقط متخصص فن میتوند بفهمد، مقدار تلاش هم دقیق همون مقدار تلای بانکی، مو نمیزنه. میگه ما دستگاه اومده بود، کاسب بازار بود، میگفت من خودم میزنم. وقت سوال میکرد، میگفت خب شما میدونید سکه بانکی با غیر بانکی یه تفاوتی دارد قیمت. سوال میکرد من میتونم اینا را هیچی نگم و بفروشم؟ اون وقت خریدار من اینا را جا سکه چی بر میداره؟ جا بانکی بر میداره. ولی بانکی نیست، من خودم زدم اینا را، بانک نزده است. ولی مو نمیزند ضرب من با بانک. توجه میکنی؟ میگفت من میتونم هیچی نگم و بدم، ولی چون من میدم به زرگرا، زرگرا سکه منو جا سکه بانکی میفروشن. من میتونم هیچی نگم؟ گفتم نه آقا، چون اینا اختلاف قیمت دارن، ضرب بانک با ضرب شما دو تا قیمت داره، اختلاف قیمتش هم فاحشه، یک قرون و دوزار نیست. توجه میفرمایید؟ نه شما حق سکوت داری نه هیچی. گفت ببینید میخواست یعنی سکه ضرب خودشا قیمت چی بگیره؟ بانکی بگی. خب خیلی است حاشیه سودش خیلی میرفت بالا دیگه، خیلی میرفت بالا. کدوم آقا؟ بله دیگه، منتظر بود من تایید کنم. خب گفتم نه آقا نمیشه، شما باید اعلام کنی این غیر بانکیست، بسته بندی هم که میکنی باید بنویسی سکه فلان غیر بانکی، غیر بانکی، و مطلقا نمیتوانی بنویسی بانکی، چون این بانکی نیست، قشه در معامله است. سکوت هم نمیتونی بکنی، باید بگی آقا این غیر بانکی است و قیمتش چه مشکلی. خلاف مقرراته ولی میزنه. آقا الان دارن کف بازار زرگرا میزنن، آقا کف بازار داره، نه تقلب هم نیست، چون میگه این ابدا اصلا خطا نمیاد، اصلا روش نوشته تو سکه نخریدی، نوشته سکه تمام بهار آزادی بانکی، اون یکیه نوشته چی؟ غیر بانکی. یه قیمتی داره، تلاش یکیه و وزن تلاش یکیست، ولی بانکی ضربش یه قیمت داره، او قیمت غیر بانکیش قیمت این ضرب رو نداره، لذا چند میلیون، بله شاید 7-8 میلیون اختلاف قیمتش باشد. اینا دقت میکنی؟ آمده بود که میتونم هیچی نگم، گفتم نه نمیشد. چرا؟ چون قشه در معامله است و فریب دادن خریداره، ولو این فریب دادن به سکوت باشد. دقت میکنی؟ بنابراین گفتم نه، باید اعلام کنی غیر بانکیست و نتیجه مشتری هم به قیمت چی ازت میخره؟ غیر بانکی. حالا طلا فروش چی کار میکند؟ دست این نیست، این وقتی میخواد بده به طلا فروشه میگه غیر بانکیست. حالا طلا فروشه یک چیز میکشد رو این، خب یه چی؟ یه پرس میکشد روش و طلا فروشه زرگره میزند سکه بانکی، او دیگه کاری به این نداره. این غیر بانکی زده، غیر بانکی هم فروخته، اعلام هم کرده. حالا چی کار بکند طلا فروشه؟ اون دست این نیست. او اگه دین و ایمون داشته باشه میزند غیر بانکی، نداشته باشد میزند بانکی، ولی یه جا گیر میفتد دیگه، یه جا دستش رو خواهد شد. چه گفتم آقا؟ بحث در این بود، الان جنسی را بانک خریده است، دستور خرید را هم خود آقایون دادم، لیست خرید دادم، گفتن جناب بانک اینا را برا ما بخر، خریدی ما از تو چه میکنیم؟ میخریم به بیع مرابحه، این قدم به چه میدیم؟ سود میدیم جناب بانک. بانک خودش یا وکیلش رفته خریده اوورده براشون، تا اوورد میگن ببخشی نمیخوای. خب اینجا دو صورت داره، یا مملکت مملکت ماست، بانک وقتی تیراهن و سیمان و اینا خریده است تو انبار بانک که اینا چند روزم بماند چی میشه؟ گرونتر میشن. پس بنابراین بانک اینجا ضرر نکرد. اگر قصه مملکت ماست که همه چی رو به افزایش قیمت است به واسطه سقوط ارزش پول، پس بانک اینجا متضرر نمیشه. خیلی خوب، حالا اگر اما اگر بانک ضرر کرد، خب یعنی در یه اقتصاد سالم بود و بانک این اجناس رو که گرفت الان آقایون ور نمی دارن، تریلی تریلی جنسه، الان اینا میگن نمیخواییم، بانک متضرر میشه، جنس ها رو دستش میموند، مجبور میشد زیر قیمت، یعنی بیع مرابهش که تحقق پیدا نمی کند تبدیل میشد به بیع چی؟ بیع موازعه، یعنی باید از زیر قیمت وضع کند بیاد پایین تر از قیمت بفروشد، لذا بانک متضرر میشه. کلام این است، این ضرر به عهده کیه؟ این ضرر رو بانک باید بکشد یا آقایون که دستور خرید دادن؟ توجه میکنید؟ یعنی بریم سر شیرینی فروشه، شما گفتی 200 کیلو کیک برای من آماده کن، قنادی هم رفته کارگر گرفته، چه گرفته؟ مواد اولیه گرفته، چند رو کار کردن، سر تاریخ 200 کیلو کیک شما رو آماده کرده، قرار شما امرو بعد از ظهر بیایید 200 کیلو کیک رو ساعت 4 بعد از ظهر ببری، 2 بعد از ظهر به شیرینی فروشه زنگ میزنی لغو میکنی سفارش خودتو. خب 2 بعد از ظهر کیک شما کجاست؟ کیک یا تو یخچاله یا تو فره یا داره تزیینش میکنه، یعنی دیگه تمومه. 2 بعد از ظهر که تو سفارش، ببین اگه 48 ساعت قبل، چند رو قبل که هنوز نپخته، خیلی خوب نپخته، ولی الان که دیگه پخت کرده، الان 200 کیلو کیک را شیرینی فروشه چیکار کنه؟ این شیرینی فروشه یه محل است، خیلی اگه ازش کیک ببرن 10 کیلو 20 کیلو 50 کیلوشو میبره، 150 کیلو رو دستش میمونه، نمیتونه نگه داره که. یا باید بده تو مسجد یا توی روزه، یعنی باید خیرات بده اگه بخواد خراب نشه، بده خیرات. خب این ضررشه. میوه فروشه همینجور، شما اگه بله نه، حالا خودش عقلش میرسد میگه بدیم اینا تو روزه، بدیم اینا مثلا فرض کنید به بله بدیم باغ رضوان توزیع بشن، بدیم بالاخره یه جاهایی، بدیم مثلا برای پرورشگاه ها، بدیم برای خانه سالمندان ها، یه جاهای اینجوری مثلا بدد که از بین نره، ولی اینا هم که پول نمیدن که، یا پولم که بتوند ازشون بگیره ارزونتر بر میدارن، ضرر کرد. قصه میوه هم همینجوره، درسته آقای احمدی؟ خب 500 کیلو میوه اونم شامیوه برای شما مهیا کرده، خب یه میوه فروشی در خانه شما قدرت این که بتواند این مقدار رو رد کند نداره، فوقش 50 کیلو 100 کیلوش رو رد کنه، باقیش رو دستش میموند، میوه رو که نمیشد نگر داشت. خب خیار پیر خیلی خوب، حالا نوشتن تو قرارداد طبق قرارداد عمل میشه، اما اگه ننوشتن الان این ضرر با کیست؟ آیا اینجا ضرر با بانکه؟ با شیرینی فروشه؟ با میوه فروشه؟ میگم خیر، ضرر با سفارش دهنده است. یعنی آقایان وام گیرنده ضرر اگر اینجا متوجه بانک شد، چون خودشون صورت دادن ما این جنس ها رو میخواییم، بعد که بانک خرید گفتن نه نمیخواییم، اگر ضرری متوجه اینا بشه، ضرر بر عهده سفارش دهنده است، هم اینجا هم تو شیرینی فروشه و میوه فروش. چه؟ نه نه، ضرر به عهده ایناست، نه تقسیم. آقای بله، هر که هر چیزی سفارش داده، ضرر در اون چیز به عهده سفارش دهنده است. چرا؟ دلیل فقهیش چیز؟ دلیل فقهیش میگیم این است که بله، دلیل فقهیش عقد چیز، عقد جعاله. چون بانک اعلام که سفارش دهنده ها گفتن کی برای ما این جنس رو میخرد بیارد، ما به بیع مرابحه ازش بر میداریم.
کی برای این جنس آماده میکنه؟
فرق نمی کنه. بله، این میره تو قرارداد چی؟ جعاله. وقتی رفت تو قرارداد جعاله، امر به عملی که قیمت دارد، خود امر به عملی که قیمت دارد موجب چیه؟ زمانه. خیلی خوب. و مطلب بعدی این است که تعیین اجرت باید بشود در مقابل این عمل. خیلی خوب. در ما نحن فی، این آقایان وام گیرنده درخواست اعتبار کرده اند از بانک پول میخوان، اینا به بانک امر کرده اند بانک برو برای ما این کالا رو بخر، بنابراین این امرشون امر به عملی است که این عمل قیمت دارد، پس بنابراین ضامن قیمت عمل هستند و متعهدم کرده اند که بانک ما با بیع مرابحه این جنس را از تو می خریم. خیلی خوب. این تعهدشون جزء دوم مطلب را تشکیل می دهد، یعنی تعیین اجرت بر عمل و تهدیدش. گفتن بانک تو برا ما بخر، ما با 20% سود از چی؟ ور می داریم. خیلی خوب. حالا بانک رفته خریده، منتظر است اینا با 20% سود ور دارن، اینا میگن ما اصلا نمیخوایم. و وقتی گفتن ما اصلا نمیخواهیم، بانک دوتا کار کرده، یکی به دستور اینا رفته خرید کرده، این خوده که به دستور اینا در عقد جعاله رفته خرید کرده، خودش این اجرت داره. بعد اینا گفت وعده داده اند به بانک که ما با 20% سود میخریم، الان میگن نمیخریم، زیرش زدن. بنابراین این آقایانی که کارگزارند درخواست اعتبار دارند، اینا ضامن اجرت خرید بانکند به عقد جعاله، و ضامن خسارتی هم که بر بانک وارد شده است به خاطر اینکه اینا از شرا و خرید استنکاف کرده اند. خب گفتن ما نمیخواهیم. اولیش اجرت بانک را باید بدن که بانک براشون خرید کرده، دلیلش عقد جعال است. دومیش به جهت امری است که کرده اند. یعنی چی؟ یعنی اینا بله درخواست، همون درخواست امر دیگه. خب بنابراین اینا خودشون ضامنن. پس اگه بانک اینجا ضرر کند، اینا گفتن ما نمیخوایم. اگر بانک ضرر کند، ضرر بانک رو باید بدن. همینجور میوه فروشه، شیرینی فروشه به درخواست شما، به سفارش شما اگر جنسی رو تهیه کرد، شما بعد گفتین نمیخوام، یه وقت میوه فروشه قدرت اینو دارد، فوری یه مشتری دیگه بهش میخورد. خب میدهد به اون مشتری، ضرر نمی کنی. شما که میری میگد آقا اینا رو دست من، اما خدا یکی رسوند و ما دادیم به اون، رفت پولشو گرفتیم، پس بنابراین من ضرر نکرد. خب اگه ضرر نکند هیچ، اگه نفعی بکند مال خود میوه فروش است. اما اگر متضرر بشه، یعنی الان میوه ها گندید یا مجبور شد بدد توی روزه ای، توی مسجدی، توی مدرسه ای، مفتی بدد مردم بخورن که اقلا از بین نره، یه آدم معتقدی بود گفت حالا اقلا از بین نره بدیم یه مسلمون بخورد. یکی آمده است به آقای دکتر گفته است من یه تن فلفل میخوام. آقای دکتر فلفلا رو آماده کرده است. خیلی خوب، حالا که قرار امرو بعد از ظهر بیاد تحویل بگیرد، ظهر میگه آقا نمیخوام. خب یه تن فلفل چکارش کند دکتر؟ مشتری های دکتر یه تنی نیستن، 10 کیلو، 20 کیلو، 1 کیسه، 2 کیسه، یه تن چکارش کند؟ توجه میکنی؟ اگه بتوند رد کنه یه تن، خیلی خوب رد میکنه ضرره، ولی اگه اینجا بهش ضرر بخورد، این ضرر به عهده کیست؟ میگم به عهده سفارش دهنده، چون او این سفارشو بهش داده. دقت میکنه؟ این یعنی نه اینکه دکتر تلاش نکند برای رد کردنش، دکتر تلاش به مشتریاش زنگ میزند میخند بیان وردارین برین بفروشین حتی یه چیز ارزونتر. خب ولی هر قسم ضرری که اینجا کرد، سفارش دهنده باید جبران ضرر رو بکنه. دقت کردی؟ پس بنابراین اینجا بانک متضرر نمیشد، حتی اگه اینا گفتن نمیخوام این جنسا، خودشون سفارش دادن و نه بانک رفته یه جنس دیگه خریده و. یعنی اونی که میخواد خونه بسازد سفارش آهن 18 داده، بانک رفته آهن چی خریده است؟ 14 خریده. میگه آقا آهن 14 به درد من نمیخورد، این ساختمون من باید آهن 18 توش بریزی. توجه میکنی؟ خب این سفارشی که این شخص داده خریده نشده است، اینا میتوند قبول نکنه. دقت میکنی؟ یعنی من به آقای دکتر سفارش فلفل چی دادم؟ رنگی دادم، مثلا قرمز، دکتر برداشته سبز برای من آورده. خب من میتونم قبول نکنم؟ بله، چون اونی که من سفارش دادم این نیست، ولی همون سفارش آماده کرده، نمیام ببرم. بعد که میگه آقا جنست آماده است چرا نمیای ببری، میگم ببخشید لغو شد، منصرف شد. خب اینجا فروشنده اگر ضرر کند، او خریداری که دستور سفارش رو داده است باید چیکار کنه؟ باید خسارت بده. توجه میکنی؟ و لذا این قاعده کلیست، بچش هم روشن. بله اگه ضرر نکرد هیچ، سودم کرد سود مال خود فروشنده است، ضررم نکرد نمیتونه چیزی رو مطالبه کنه، شرعا حق نداره. ولی اون جایی که ضرر کرد، خب یعنی جنس پولش بر نگشت یا کمتر برگشت، مجبور شد زیر قیمت بده، خب یه تن فلفل دکتر مجبور شد نصف قیمت بده تو بازار تا ببرن دیگه. خب الان نصف قیمت برگشت، نصفش بر نگشت، این نصفه را باید خریدار ضررشو بهش بده، سفارش دهنده باید ضررشو بده. به قانون چی؟ هم به قانون جاله که دستور داده است این کار رو برا من بکن، خب یعنی گفته این کار رو برا من بکنی، هم امر کرده. بنابراین این دوتا قانون میگه سفارش دهنده ضامنه. بله اگه آقای دکتر مشتری بهش خورد ولو اتفاقی، یه تن فلفل رو برد به همون قیمت یا مازاد، نمیتوند از من ضرر بگیرد، چون من که نمیدونم که. خب رندی میخواد بکن، به من میگه آقا فلفل ها از بین رفت، فلفلا رو به نصف قیمت دادم تو بازار، اگه از بین رفت است همه قیمت فلفلا من باید بدم، اگه به نصف قیمت داده تو بازار نصف دیگرشو باید من بدم، درسته؟ خب حالا آقای دکتر اتفاقی یا به هر حیث به زرنگی خودش فلفل را به قیمت داد تو بازار، ضررم نکرد، میتوند از من خسارتی رو بگیرد؟ نه دیگه، نه دیگه نمیتوند. یا اگه سود کرد، سود مال خودشه، چون من فلفل را نخریدم که، مال خودشه. بله اگه من فلفل ها رو خریدم ازش، یعنی گفتم آقای دکتر این 20 میلیون تومن پول یه تن فلفله، حالا ما برنامه‌مون چه شده است؟ لغو شده، خودت اینو تو بازار برا من چیکار کن؟ بفروش. از باب اتفاق دری به تخت خورد، ساعت بعد از این حرف من فلفل چه شد؟ گرون شد. خیلی خوب، اینجا سودش مال منه چون خریدم پولشم دادم، دقت کردی؟ ولی اون جایی که من لغو کردم نخریدم، اگه فروخت دکتر یا فروشنده به یه قیمت بیشتری، خب سودش به تمام مال خودشه، ولی اگه ضرر کرد چون به سفارش من بوده است، سفارش دهنده ضامن چیه؟ ضامن خسارت و ضرره. پس بنابراین اگر اینا تو بیع مرابحه عقب بکشن کارگزاران، عقب بکشن و بگن نمای جنس رو نمیخواهیم، بعد اینکه خودشون سفارش دادن، اگر بانک ضرر نکند که هیچ، سودم کند که هیچ، مال خود بانک. اما اگر بانک متضرر بشه، ضررش رو باید سفارش دهنده ها بدن، و این مسئله عامه در بقیه مواردم میاد. بفرمان آقای درچه.
اگه سفارش لغو کرد بند خدایی مال این مالی بوده، یا متحمل یه عضو رسن میشد، یا باید یکی را یه موازادی میداد،
اجرت ببینید هر نوع ضرری دیگه به عهده سفارش دهنده است.
ولی مثلا ما پول شد
اشکال نداره. بله ببینید الان مثلا یه تن فلفل بازار اصفهان جا ندارد که بده، ولی میتوند بده تهران. خب ولی این یه تن بار تا تهران یه کرایه میخورن، ولی تهران به همین قیمت میخرن. پس تهران رد میشه ولی اصفهان رد نمیشه. باید کرایهشو بده بفرسته تهران. دو تومن مثلا کرایه این بار تا تهران، ولی تهران برد 20 میلیون پول دکتر بر میگرده. مانعی نده بارو میفرسته تهران. اینجا خسارتی که به دکتر خورده چقدره؟ دو تومن این کرایه است. این دو تومن به عهده من میشه. خب اینجا برای منم خیلی استفاده، به جای اینکه 20 تومن بخوام خسارت بدم، دو تومن خسارت میدم. یعنی این فاصله بین 20 تومن تا 2 تومن این به نفع من است، ولی بازم اینجا به عهده من سفارش دهنده است. این تا اینجا جایگزین سوم، تا جایگزین چهارم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.